سلام و روز بخیر. ساعت 3 پس از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه رهبران زن اختصاص یافته که تا لحظات دیگر به میزبانی همکارم خجسته کبیری نشر می شود. اما پیش از آن مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. وزارت دفاع طالبان گفته که کار ایجاد اردو 85% تکمیل شده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت که افغانستان به زودی یک اردوی مجهز خواهد داشت. هفته پیش محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان گفت که مشغول ساختن اردوی 110 هزار نفری است که به گفته او به کمک کسی متکی نخواهد بود. با کمیت دوباره طالبان اردوی پیشین افغانستان که با مصرف میلیاردها دلار ساخته شده بود از هم فرو پاشید. مقام های طالبان در المان میگویند که دو نفر در تیراندازی افراد ناشناس در این ولایت کشته شدند و یک تن دیگر زخمی شده. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در المان در خبرنامه گفته که رویداد ساعت 8 دیشب در ولسوالی ناوه رخ داده. در این باره جزئیات بیشتر دادن نشده است. یک طیاره جت ایرانی صبح امروز در استادیوم در داخل یک مکتب در شهر تبریز سقوط کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که در این رویداد دو پیلوت و یک غیر نظامی کشته شدند. درباره دلیل سقوط طیاره جت F5 تحقیقات جریان دارد. در یک خبر دیگر از ایران میشنوید که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفته است که امیدوار است روابط کشورش با کشورهای خلیج تقویت یابد. او قرار است در اولین دیدارش از قطر پس از 11 سال در کنفرانس کشورهای خلیج تولید و صادرکننده گاز اشتراک کند. رئیسی دیروز یک شنبه پیش از این که عازم قطر شود در تلویزیون دولتی کشورش گفت که ایران یکی از کشورهای بنیانگذار کنفرانس کشورهای تولید و صادرکننده گاز به شمار میره. از ماه آگست پارسال که رئیسی به حیث رئیس جمهور ایران انتخاب شده، این سومین سفرش به خارج از کشور است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در روزهای آینده توافق کرده، زیرا گفته می شود که او تلاش می کند پوتین را از حمله به اوکراین باز دارد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید دیروز در بیانیه گفت که بایدن با پوتین پس از گفتگوهای وزرای خارجه آمریکا و روسیه ملاقات خواهد کرد. انتونی بلینکن و سرگی لاوروف روز پنجشنبه 24 فوریه گفتگو می کنند. و سفارت آمریکا در مسکو روز یکشنبه به شهروندان آمریکا در روسیه هشدار داد که برای خروج احتمالی از آن کشور آماده باشند. این هشدار با استناد به گزارش‌های مبنی بر تهدیدات نامشخص به اهداف روسیه در حال داده شده که حکومت‌های غربی هشدار دادند که حمله روسیه به اوکراین قریب الوقوع به نظر می‌رسد.
رهبران زن
سلام، با برنامه رهبران زن از رادیو آزادی خوش آمدید. من خجسته کبیری میزبان شما در این برنامه هستم. پس از آغاز پوهنتون‌ها در ولایت گرمسیر، ای که محیط و فضای درسی چیگونه است، وضعیت صنف‌ها و همچنان این که اساتید زن آیا برگشتن به خاطر تدریس و درست شان یا خیر، ما امروز در این رابطه در برنامه بحث خواهیم کرد و همچنان از آغاز پوهنتون پلی‌تکنیک هم تا یک هفته دیگه در کابل از طرف مسئولین پوهنتون و همچنان وزارت تحصیلات عالی خبر داده شده و وزارت تحصیلات عالی هم بارها گفتن که پوهنتون‌های دولتی دیگر هم به زودی در کابل آغاز خواهند شد. اما پیش از آغاز پوهنتون‌ها اعلامیه به پوهنتون پلی‌تکنیک و همچنان سایر پوهنتون‌های دولتی فرستاده شده که شرایط را طالبا وضع کردن که از جمله تغییر زمان درسی دختران و پسران هست و حجاب دختران و اساتید زن در این اعلامیه گفته شده و همچنان تمرکز هم روی همین دو موضوع بوده که از طرف حکومت طالبان دستور داده شده که باید ای کار عملی شوه و اساتید و همچنان محصلان باید بعد از این به همیشه و به پانتون رفت آمد کنن. البته بیشتر محصلین که ما امرای زونا صحبت داشتیم و اساتیدی که صحبت داشتیم با ما این مسئله را تایید کردن، اما موفق نشدیم که تا حال نظریات مقامات حکومت طالبان را هم ما داشته باشیم. در این مورد ما امروز مهمانایی که در برنامه داریم و روی موضوعات با ما بحث خواهند کرد، سریا پیکان استاد پوهنتون و همچنان پاکیزه آرزو فعال حقوق زن و عضو انجمن میرمن بهیر، دکتر محبوبه اسلامی استاد پوهنتون هستند. با ما در این مورد در برنامه بحث خواهند کرد و شما شنونده های عزیز اگر می خواهید که در برنامه با ما شرکت داشته باشین، به ویژه دانشجویان عزیز اگر می خواهید با ما در برنامه اشتراک کنند و از خواسته ها و نگرانی هایشان بگویند، شماره های تماس برنامه ما طریق واتساپ هست +4 20 22 11 24 6 01 و همچنان +4 20 22 11 24 5 01. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. میخواییم که سوال نخست با خانم محبوبه اسلامی داشته باشم. البته اول اینا را خوش آمدید میگم. خانم محبوبه شما خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت مهمانان عزیز، همکارانتون و همچنان شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه شما.
تشکر. سلامت باشین، زنده باشین. میخواستم که در ابتدا در مورد کارهای شما یک کمه بدانیم که فعالیتهایی که شما در این چند سال انجام دادین شامل چیزایی میشد یا هم کدام فعالیت ها میشد، اگر در ابتدا کمه به ما و شنونده ها بگین.
درست است خروجست جان، من ابتدایی که فارغ پانزه ایت به هرات هستم و تخصص ما در رشته جرایی عمومی و کابل به فرام رساندیم. مستری خدمت تقریبا یک ماه قبل از سقوط دولت در کشور قزاقستان در بخش کلینیک ریسرچ به فرام رساندیم و همچنان از سال 2016 تا زمان استفاده کشور تقریبا مستقب پهانتون طبی فضای در دیپارتمنت تنسیزی بودم و بلافاصله بعد از اینکه من از قزاقستان برگشتم، نظر به آیدیا و مفتری که در صدا داشتم با همکارای خود انجمن مختص به جراحان زن این فعالیت شروع کردیم و شروع کار ما هم با کمک رسانی به صورت رضاکارانه به بجای شدگان بود و در کنارش از سال 2013 ما با یک رویداد دختران میگوستن یا رویداد ویکلی حتی نامی بود که مختص به فعالیت های خانم ها بود همکار بودم. البته یک مختصر از فعالیت ها و به خدمت مفیده.
بسیار خوب، موفق باشین. به نظر شما آغاز پوهنتون ها برای دختران و زنان فکر میکنین که چقدر مؤثر خواهد بود به خاطر رشد دانششان و هم در اوضاع فعلی؟
البته یک موضوعی که ما همیشه با او درگیر هستیم با عنوان زن و جامعه افغانستانی است که حاشیه موضوع حجاب و یا پوشش از اصل تعلیم و تحصیل تواردش همیشه بیشتر بوده در ما. هر دختر و زن که در افغانستان تحصیل کرده، من عنوانهایی را که بر شما گفتم اینا عادی به نظر میرن. خب یک استاد دانشگاه آمدن و داکتر زن، اما ما با خون دل به هر روزی که ما تحصیل کردیم شاید 10 برابر یک پسر و یا مرد تلاش کردیم، کوشش کردیم. و قبل از این که دولت سکوت کنن ما خیلی از دختر خانم های را داشتیم که به خاطر و حتی کارمندان زنه که به خاطر رسیدن به احساسشون با بسیار چالش ها دست پنجه نرمی میکردن و حال این مسائل فکر کنیم که چقدر شدت پیدا کرده. مسلم است که تحصیل تعلیم یک حق ابتدایی یک فرد است، فرق نمی کنه زن باشه و یا مرد باشه. ای که اونو اجازه داده میشه و نمیشه، یک تخریب روحی ایجاد میشه بر از ما و ما ایره نمیخواییم بگیم که ما سپاسگزار هستیم که ما را اجازه میدیم و حتی صدای تحصیل خود را داشته باشیم. تحصیل هم از نگاه اسلامی، هم از نگاه شریعت و هم از نگاه حقوق حقوق اساسی افراد یک امر، از نگاه اسلامی بگیم یک امر فرض است، فریضه است بر زن و مرد و از نگاه حقوقی هم حقشان است، کسی نمیتونه مانعشان شود. بنان یک امر عادی است از نظر من، ولی که اجازه دادم و خوشحال هستم که خانم ها و دختر خانم های ما میتونن دوباره شروع کنن به درس تحصیلشان. اما بحثی است که سر مسئله حجاب و یا سر مسئله رنگ لباس هیچ کس حق نداره. حتی به شریعت هیچ وقت سر رنگ لباس تاکید نشده، سر نوع پوشش تاکید نشده و حتی سر اجباری بودن حجاب ما هیچ آیت و حدیث نداریم که گفته شده باشه مشخصا حجاب اجباری است بر زن و موضوع لایق را حتی دید ما نداریم. کسی نمیتونه کسی را مجبور کنه که چه نوع پوشش انتخاب کنه. انتخاب حجاب و نوع پوشش مربوط به یعنی مسئله کاملا فردی و شخصی است و ما گرچه از نگاه دینی عالم نیستم، اما از تک تک علمای صدای ما را نیال میشنم، میتونم خودشان تماس بگیرن با شما و یا بیان کنم که در کجا در کدام قسمت قرآن کریم و یا در کجای احادیث ما چیزی را داشتیم که جبرن که مجبور و مکلف هستی سر پا حجاب سیاه داشته باشید و یا اینکه حق انتخاب بر زن داده نشده باشه و نهایت حجابش.
سر از این موضوعات ما بحث می داشته باشیم، البته مختصر ما صحبت خود کردیم. فقط یگانه یعنی سوال ما به اشاره میشه، هدف ای است که به نظر شما آیا در شرایط فعلی مؤثر خواهد بود آغاز پوهنتون ها به دختر خانم ها، چون شرایط هم محدود است و دیگه ای که بیشتر استادان پوهنتون ها اینا کشور ترک کردن و فعلا در خارج از کشور به سر میبرن، یا همی که خود شان نخواستن دیگه که با این شرایطی که وضع شده درس بتن، یا بیشتر اساتید زن هم فعلا نمیخواین که کار بکنن شرایط دیده. به نظر شما چقدر مؤثر خواهد بود فعلا آغاز پوهنتون ها و ای که آیا شما فکر میکنین اگر اساتید تازه گماشته شود به پوهنتون ها و اینا بخواین تدریس بکنن، ای میتونه که امو خلایی که فعلا وجود داره را پر بکنه؟ یعنی نسبت به گذشته شما حال را چی گونه تصور میکنین؟
من با دلیل از اینکه یک فردی بودم که هیچ وقت قصد نداشتم نظر به اینکه در دور قبلی طالبا یک متعلم سنف اول بودم که به جبر همین حالت مهاجر شده بودم و در دوره مهاجرت هم جبران بارها و بارها از سنفا بیرون شده بودم به خاطر از اینکه افغان بودم. بنابراین هیچ وقت قصد بیرون رفتن از کشور نداشتم، ولی باز هم تکرار امو شرایط باعث شد که من کشور ترک کنم. اما این حالت های موجوده را یک خلای بسیار بزرگ خود اجبارها به وجود آورده، یک خلای بزرگ. من که سالهای سال زحمت کشیدم، خانم دیگر، استادای دیگر، ما تعداد زیاد بیشماری از اساتید نشناسیم که کشور ترک نظر به این حالت ها و در کنار از او ما از نگاه اینا که میگن جدا سازی صورت میگیره و یا ای که تایما تغییر میکنه، علاوه بر که ما نیروی کدری ما کاهش پیدا کرده، در کنار از او نیروهای جدیدی که میاین بار کنیم بر ماهایی که کار میکردیم، سالهای سال زحمت کشیده شده است که ما تدریس میکردیم. این یک دوره دیگه و امکانات و همه چیز مجدد میخواید و در کنارش چرا باید اینا وضعیت دور سرحد رو بیارن که کادرهای خود کشور مجبور به ترک شود و باز یک کشوری که ما تاریخش نه هیچی بیش مشخص نیست بیاید برای ما ادعا کنه که ما نیروی قوای بشری به شما روان میکنیم و نیروی کاری روان میکنیم و بعد از او باز ما زیر سوال بریم، خود کشور ما، مردم ما زیر سوال بره. حالا هیچ چیز به جای اصلی خود قرار نداره. اما همین که دخترها شروع میکنن به دست خوندن، خب یک گام مثبت است. اما ای که چی رقم شروع میشه و با چی امکانات شروع میشه و به چی حالتی و ای که اصل گفت تحصیل و تعلیم جای خود به مسائل حاشیه‌ای داده، این موضوع است که من فکر میکنم که هنوز ما خیلی وقت نیاز داریم که به حالت نرمال و عادی برگردیم، اگر تلاش داریم و به صورت بگیره.
تشکر. و شنونده های عزیز، شما هم میتونین در برنامه با ما تماس بگیرین و اشتراک داشته باشین. یک بار دیگه هم شماره تماس یادآور میشم: +4 20 22 11 24 6 01 و همچنان +4 20 22 11 24 5 01. شماره های تماس برنامه هست که شما از طریق واتساپ میتونین با ما در برنامه وصل شوین. و حالا هم میخوایم که صحبت داشته باشم با خانم پاکیزه آرزو. خانم آرزو، خوش آمدین به برنامه. و در ابتدا میشه که شما هم فعالیت هایتان بر ما بگوین که شما کارهایی را که انجام دادین چی بوده، و بعدا باز میایم روی موضوع برنامه.
تشکر. تبریک. نخست سلام به شما، به مهمان های قدر گران قدر و به تمام شنوندگان رادیو آزادی سلام و احترام خود تقدیم میکنم. خب مثل که تمام خانم های افغانستان یا زنان افغانستان در طی 20 سال بعد از یک جنگ های طولانی یا توانستن که برسی زندگی دوباره برگردن، ما هم یک کسانه بودم که دوره غربت و مهاجرت دوباره به کابل میایم و در دوره طالبان و دوره مجاهدین، جنگ های مجاهدین، متاسفانه ما تحصیل خود نتانستم، یعنی ما تحصیل نکرده بودم. وقتی که پاکستان رو میرم خودتان میفهمند که یک زندگی بود که در روش زمینه تحصیل برای ما ایجاد نشد. و ما در دوسته فکر کنم سارم آقای کرده بود که ما دوباره به تحصیل شروع کردم و شرایطی بود که برای ما بسیار مشکل بود، چون با یک سنه کلان شما میرین به مکاتب. خب بالاخره ما بسیار به زحمت ها تانستم که تحصیل بکنم. پهنتون خوشبختانه پهنتون کابل را تکمیل کردم، بعد از آن با وظیفه گرفتم و وظایف مختلف انجام دادم در بخش معارف و همچنان در بخش کلتور، و امرایش ما در بخش ژورنالیسم فعالیت میکردم به طور آزاد و همچنان نویسندگی و خوشبختانه فعال حقوق زن هم بودیم و همیشه صدای خود برای حقوق زنان، زنانی که همیشه قربانی وحشت، دهشت، تشدد و جنگ بودن و بیشترین قربانی جنگ های افغانستان خانم ها بودن، ما تانستیم که در این 20 سال گذشته هم برای خود کار بکنیم، یعنی خود بسازیم، چون خودتان میفهمید چقدر مشکلات بود، مسائل اقتصادی یک طرف، مسائل کلتوری دیگر طرف. فقط با این همه مشکلات همه را ما راه را به خود باز کردیم، تحمل کردیم بسیار مشکلات و بالاخره تانستیم تا بتانیم یک کسی باشیم که برای هم برای حق خود و هم برای حق دیگران صدای خود بلند کنیم. و خوشبختانه ما تانستم که از یک دوره بیسوادی تا لسانس پنتون کابل و ماستری که متاسفانه با سکوت کابل من نتانستم ماستری را تکمیل کنم، یعنی ماستری مده نسمان. شما خودتان تصور کنیم که باید که مشکلات که ما بتانیم دستورها را به دست بیاریم و حال بازه آسانی او را پس از دست دادیم، یعنی چیزی که بسیار مشکل به دست آمد بسیار با آسانی ما او را از دست دادیم. نه تنها ما بلکه تمام خانم ها، تمام زنان افغانستان که در افغانستان بودن، دخترای جوان و از تمام قشرهایی که از زن هستن یا تمام دستورهای خود دادیم. بنان فعلا باز هم باز یک دوره میایه که باز ما از سر به مشکلات دست گریبان میشیم که واقعا خودش یک ناخوشایند است و یک چیزی است که واقعا یک تکان روحی بر ما داده.
خب خانم آرزو، تشکر. میخواستم که دقیق از شما بپرسم که به نظر شما نسل که در این دو یا سه دهه اخیر بزرگ شدن با این شرایط که بود، البته شرایط که نسبتاً دختر و پسر مثلا حق داشتن که کار کنن، درس بخونن، آنگونه که مثلا خودشان میخواست میتونستن حق انتخاب داشتن، شرایط برشان بهتر مساعد بود. آیا به نظر شما این نسل که در این دو یا سه دهه اخیر با این شرایط امکانات بزرگ شدن، به نظر شما این قیدات آیا میتونن که در این قیدات کنار بیاین و بالاخره امی قیدات را قبول بکنن و بپذیرن و بیاین به پانتونا و درسشان ادامه بدن؟
خب نخست که ما خوش هستیم که دروازه های پانتون ها و مکاتب بروی دخترها باز شد، مگر جای ترسوس است که متاسفانه تجربه های تلخ را که ما تجربه کردیم یک بار دیگر نسل کنونی باز بو تجربه های تلخ تجربه میکنه، یعنی اینمی مسائلی که در دوره مجاهدین و بعد از دوره طالبان قیودات لباس و نبودن مسئله متاسفانه یک بار دیگر نسل جوانی که در دو دهه گذشته جوان شدن باز تجربه میکنند. برای موهی، برای تحصیل و برای هر کار که در زندگی ما انجام میدهیم بهتری اما اواساتی تری چیز محیط است. وقتی که محیط دلخانه باشه هیچ کار هم که میخواین امور رقم به پیش نمیره. وقتی که شما از خانه مگراین و در راه و یا میرین بالاخره با یک مشکلات از موترهای شهری و شما میرسین خدا به پهنتون میرسانین و او یا باز بر شما حکم میشه که ایره بکن ایره نکو ایت بکن فلان یا تلا امرهایی که میشه که خودش ذهن مختل میسازه. وقتی که ذهن مختل شد، ذهن مفشوش شد، انسان نمیتونه که به او صورت یا درس بخوانن و نسل که در دو دهه پیش یعنی کلان شدن یقینا یا نسل روشن فکر بودن، نسل بودن که بسیار با مشکل تانستیم که یک نسل را تربیه بکنیم تا او بتانند از حق خود دفاع بکنند، امروز باز زیر فشار میاند. این خیلی مشکل است که اینها زیر یک قیدات تحصیل بکنند. ما براتون گفتم که محیط بسیار مهم است. امروز یا محیط آزاد خود از دست میدن و با یک محیط بسیار قید میرن. خودتان فکر میکنید وقتی یک پنجره که یک پرنده که آزاد پرواز میکنه و شما او را میرن در یک اتاق مندازن در یک چهار دیواری، این حالت همچنان بالای نسل که دو دهه کلان شده بودن بالای و آمد و یا نسل هم که پیشترن و آمده بلاخره تمام خانم ها و دختر خانم ها پس برای خیلی مشکل است. اول خود در افغانستان چیزی که طالب ها بسیار از او مبالغه میکنن، افراد میکنن که در افغانستان اصلا به حجابی به حد نبودن که یا امروز یعنی یک قید میارن قیدات بازا میکنن. من خودم محصل بودم، امیال هم محصل بودم، یعنی شش ماه پیش من یک محصل پهندون بودم که ماستری میخواندم. من خود چیزی را ندیده بودم در پهندون های افغانستان که امروز طالب سوال پیدا میکنه که شما با این لباس باز با این لباس بیاین. این خودش یک نوع فشار روحی است که من مطمئن هستم خودم که یک محیط درست نداشته باشم خودم نمیتونم به هدف خود برسم یا درس درست بگیرم. پس من فکر نکنم که نسل یعنی جوانای ما که امروز به پهنتون و یا به مفاتن میره با این شرایط با این قیدات بتانن بعد تحصیل دلهای خود به دست بیارن یا بتانن در سنفا به راحت بشینن. شما میفهمین که استادان هم همشان رفته استادای مسلکی، پس یا با کمبود استاد مواجه هستن و که سنفا هم جدا شده و خودتان فکر کنین که با من مطمئن هستم که حتما خود گفتن که دخترا از برین رخصت شوین. خب استاد نیست، یعنی این تحصیل هم یک نوع نمایش میشه و بس رفتن و آمد. خیلی نگرانی ها موجود است. فکر نکنم که نسل جوانای ما با این حالت سازش بکنن که این بسیار نگران کننده و جای تاسف است.
و فکر نمیکنین حال که مثلا حتی حق انتخاب و پوشش را محصلای که دخترها هستن یا هم استادا ندارن، فکر نمیکنین این محدودیت ها بیشتر از این خواهد شد و روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد؟
یقینا خب فکر کنم همی عالمی دروازه های پهنتون و مکاتب هم از روی یک فشار بالای طالبا ایر باز کردن. فکر نکنم طالبا اینقدر زود اراده نداشتن و یا شاید اصلا دلشان نبود که ایره باز بکنه. و چیزی که داخل پهندونها باز رخ میده چون میدیا قید است، مخصوصا کسی را اجازه نمیده خبرنگارا را که یک پوچش خبری داشته باشه از اتحالات. حالا خودشان خود که دخترهایی که ما با او تماس داریم در کابل با ها گفت میزنیم از فامیلای خود ما همیشه برشان مزایمت میشه. وقتی که داخل پهنتون میشن برشان میگن با این لباس ما شما را قبول نداریم، امروز آمدیم فردا نبیاییم. درست است این خودش قیدات روز به روز بیشتر شده میره و وقتی که بیشتر دلسردی به وجود میاید. خدای نخواسته باعث زی میشه که یک دختر مخصوصا که انوز هم در جامعه زیر فشارهای کلتوری می باشه، وقتی که شما بالای دیگر هم قیود بکنین و حتی همو یک مسئله بسیار شخصی که لباس است که هر انسان حق داره بدلهای خود بپوشد، او را حق هم از شما ازو بگیرین دیگه، یقینا یک جبر است. مگر اینکه قیودات زیاد میشه، من مطمئن هستم که از این قدم زیاد میشه شاید آزار و اذیت صورت بگیره، چون بعض دخترها حاضر نیستن، کسا حاضر نیستن که یک پوشش سیاه و یا چادری چیزی که اصلا تصور نمیشه که او را چه قسم بپوشی، با او چه قسم رفتار بکنی و کسی که هیچ از او تجربه نداشته باشه که او را بپوشه با او لباس کس خانم، یعنی خودش یک مشکلات است. وقتی که کسی با یک لباس عادت نباشه او را یک دم بپوشه خودش باش یک مشکل است، در آ رفتن، در باسم ششتن، در گرفتن، همش یک عذاب میشه. و ای که طالبانی را بیشتر میکنن، من مطمئن هستم که بیشتر میکنن و قرار با یک دروازه ها باز میباشن، مگر چیزی که یا میخواین داخل پانتون ها حتما به دل های خود فشارها وارد میکنن دیگه. من مطمئن هستم که کارها بیشتر و بیشتر شده میره.
تشکر خانم آرزو و برمیگردیم به خانم سریا پیکان. شما را به برنامه خوش آمدید میگیم خانم پیکان. و در 20 سال گذشته بدون شک خانم ها در عرصه های مختلف توانستن که دستاورد های بسیار خوب داشته باشن. شما در 20 سال که در افغانستان بودین، دستاورد هایی که داشتین، کارهایی که انجام دادین، کوتاه میشه که امروز در برنامه با ما شریک بسازین؟
سلام خدمت شما، خدمت استاد محبوب جان و همچنان خانم پاکیزه و شنوندگان شما. من دکتر سریا پیکان، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بودم. در 20 سال گذشته با تحصیلاتی که من انجام دادم، ماستری حقوق بین الملل داشتیم و همچنان در رشته حقوق مدنی به حیث دکتر تزیس دکترای خود دفاع کردم، استاد فاکولته حقوق پوهنتون بلخ بودم و همچنان استاد فاکولته حقوق کابل و درس به فاکولته شریعت کابل هم داشتم و شاگردان بسیار زیادی تربیت کردیم. بر علاوه کارهای اکادمیک در ساحات اداری و علمی در تحصیلات عالی به حیث معاون و همچنان در عرصه امور اجتماعی در وزارت کار ایفای خدمت کردیم و دستاوردهای خوبی داشتیم. با وجودی که موانعی در راستای کار و قانونیت ما وجود داشت، ولی ما مطابق قانون و مقررات در این 20 سال کارهای خود پیش می بردیم. شاگردای زیاده تربیت کردیم که بهترین دستاوردهای ما شاگردای ما است که بسیار کارهای خوبی را انجام دادن و فعلا در سراسر جهان هم یک تعدادشان هستند، در داخل افغانستان هستند و در عرصه های مختلف اینا فعال بودند. بر علاوه این کارها، کارهای اکادمیک و کار اداری، کارهای مدنی نیز داشتیم که نهاد مدنی را به نام زنان حقوقدان افغانستان در اونجا در افغانستان فعال ساخته بودیم و یک مجله به نام زن و قانون داشتیم، نهاد ما که ارما به نشر می رسید و فعالیت هایی بود که بر زنها مفید بودن و یک تعداد زنها مصروف بودن در این کارها و به این شکل کارهای را انجام دادیم و کارهای زیاده داشتیم که از اصلی برنامه البته خارج خواهد بود.
تشکر خانم پیکان. و قسمی که ای آشکار است که وقتی یک کس مثلا محصل هست یا ای که استاد درس میده، تدریس میکنه یا در کار، وقت انسان آرامش ذهنی نداشته باشه، تحت فشار باشه از هر لحاظ، ای بسیار سخت میشه که آدم بتونه تمرکز داشته باشه روی یک چیزی که، یعنی روی ازی که بخوایم آموزش ببینیم یا ای که تدریس بکنیم یا یک کار انجام بدیم وقتی که شار باشه. قیدادی که بر محصلین فعلا وضع شده و همچنان اساتید زن، به نظر شما این فشارهایی که فعلا وجود داره یک محصل میتونه درست امو درسی که برش داده میشه تمرکز ذهنی داشته باشه و او را به ذهن خود بگیره، و یا استادی که داخل صنف هست و تدریس میکنه میتونه که امو موضوع را درست به یک محصل برسانه از نظر شما؟ چقدر یعنی شرایط سخت است؟ فشارهای ذهنی و روحی چقدر شرایط سخت می سازه به خاطر یادگیری و یاددهی؟
بله، فشار خو از لحاظ روحی و روانی یک موضوع بسیار زیاد قابل بحث است و قابل عزیز که تحقیق شود. در صنف درسی باید خود شاگرد باید آماده از این باشد که چطور درس بگیره و همچنان به علاوه از اینکه شاگرد این مثلا آماده باشه، خود استاد باید روانم راحت باشه و بتونه که در صنف افهام و تفهیم بین شاگرد و استاد صورت بگیره. این مسائل روی روانی بسیار مسئله مهم است و در این قسمت شما می دانین که یعنی فشارهایی که برای استادا و شاگردا وارد می شه مانع درس و تعلیم از اینا خواهد شد. به این نسبت ما کوشش شود که دولت افغانستان، امارت اسلامی اینا کاری بکنن که باعث یعنی فشار روانی بالای شاگردان و اساتید نشه. مسئله بحث خود موضوع بحث پوشش و حجاب یک موضوع بسیار بسیار مهم است و این مسئله را بخشیم که یک زنگ می آید اگر با دیگر می بانگر بسیم.
خب شنونده های محترم، برنامه ما ادامه دارن. شما میتونین که در برنامه با ما وصل شاین، اشتراک بکنین. شماره تماس ما هست +4 20 22 11 24 60 01 و همچنان +4 20 22 11 24 50 01. میتونین در برنامه وصل شوین با ما و نظریاتتان شریک بسازین. قسم که در اول برنامه هم گفتم، شما محصلین یا دانشجویان عزیز که نگرانی دارین، خواستهایی دارین، مشکلات را که شما فعلا در پوهنتون ها با او مواجه هستین، همیشه که تماس میگیرین و در برنامه با ما یادآور شوین و به اشتراک بگذارین. فعلا یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم.
زن و زندگی، این برنامه به نیمه از پیکر جامعه اختصاص داده شده. سه شنبه ها ساعت 4:30 و تکراران پنج شنبه ها ساعت 9:45 از موج های رادیو آزادی.
درست. به ادامه برنامه خوش آمدین و قسمی که شما هم از آغاز برنامه شنیدین، موضوع برنامه ما روی آغاز پوهنتون ها و وضع محدودیت ها بر محصلین هست و ای که فعلا محصلین ما در ولایت گرمسیر با درسایشان میرن، درسایشان البته جریان داره، اما بعضی مشکلات و قیدات هستن که اینا شرایط برشان سخت ساخته، از جمله ای که اجازه بیرون شدن از صنف را ندارن و دختر خانمایی که در لیلیه هستن، در برنامه گذشته هم شما شاید شنیده باشین که مشکلات زیاد از جمله نان دارن که میگن نانشان درست نیست و یا ای که مشکلات اقتصادی دارن و برشان اجازه هم دادن همیشه که بیرون از لیلیه برن و مواد خوراکی خودشان برشان تهیه بکنن و همچنان طرز پوشششان که همیشه از طرف مسئولان پوهنتون ها بر از اینا تاکید شده که باید که طور پوشش داشته باشن که چهرهشان نمایان نباشه و یگانه نگرانی های دانشجویان در ولایت گرمسیر می است که نمیتونن چندین ساعت را در سن با یک حجاب سیاه که یعنی پتو پیچیده باشن در سن اینا سپری بکنن، بخاطر از اینکه هوا روز به روز گرم میشه و اینا نمیتونن که در سن قسمی حضور پیدا بکنن و شرایط یادگیری هم برشان روز به روز سخت شده میره. خب ادامه صحبت‌های خودم امید داشته باشیم با خانم محبوبه اسلامی و امیدوار هستم که دوباره در برنامه وصل شده باشن. خانم اسلامی، شما صدای ما رو دارید؟ خب تا اینا وصل نشده برمیگردیم به خانم البته به خانم سرای پیکان. خب خانم سریا، به نظر شما رابطه تحصیلی و همچنان کار زنان پس از این چی گونه خواهد بود از دید شما؟
اول خوش هستیم به این که حداقل پوهنتون‌ها برای دخترها و خانم‌ها باز شد. قبل از این که پوهنتون‌ها شروع شود در کابل اساتید می رفتن و امضا می کردن بازی جای خود و من تماس های امروی اساتید داشتم. یعنی یک امیدواری بود که درهای دست و تعلیم و تحصیل بر روی دخترها باز شود. این یک اقدام خوب است، نیک است و اینا میتونن که به درس خود دارن و این خواست دخترها و زنها هست که باید درس و تعلیم خود ادامه بدن. اما این که لوایح سختگیرانه از جانب امارت اسلامی وضع میشه و مثلا موضوع پوشش اینا جدی میگیرن، یعنی یک مسئله شخصی هست، این موضوعات در پانتون ها در فاکولتا ها اصلا لازم نیست. خب اگر مکتب یونیفرم خود داره او بحث جدا هست، هر مکتب یونیفرم خود داشته که ما هم با مو یونیفرم سیاه و چادر سفید درس خواندیم و حال پوهنتون مکتب های خصوصی هم یونیفرم خود داره، ولی مسئله پوهنتون هست که دیگه از عرصه تعلیمی فراتر میره و در اونجا دیگه حق پوشش لباس هر شخص خودش داره. اما این که این لباس مطابق به سنت و ارزش های افغانستان باشه و این لباس ها یعنی برای سیاست های فعلی امارت اسلامی کدام ضرر وارد نکنه، اینا میتونن که با امو لباس های منظم خود به درس های خود ادامه بدن. مثلا در گذشته ما هم زمانی که مجاهدین آمدن و اینا مقرر شدن و در این 20 سال اکثرا با اجاب در درس و تعلیم خود میرفتن، مثلا چپن میپوشیدن، چادرشان بود، اجگاه بدون اجاب نرفتن به درس. و این که اگر در پوهنتون ها و فاکولتا ها مشخص بسازن که کدام نوع لباس پوشین، این دیگه اصلا درست پنداشته نمیشه، برای اینکه یعنی حق پوشش لباس در اون سن سالی که بعد از سن 18 و بعد که حق انتخاب کردن، حق رای دادن، حق انتخاب امسر، حق انتخاب پوشیدن لباس افراد اشخاص دارن، یعنی یک مداخله هست در امور شخصی افراد اشخاص و این مسائل سختگیرانه باعث از این میشه که بین اتباع و حکومت یک تنش وجود بیاید و نارضایتی ها را وجود بیاید. این نارضایتی ها باعث از این میشه که حکومت بعضاً به مشکلات دچار خواهد شد. به این نسبت در قسمت لوایح و مقرراتی که وضع میکنن سختگیرانه نباشه، اعتدال پذیر باشه تا جوانان احساس بکنن که اینا به خاطر پیشرفت وطن خود، به خاطر از این که اینا بتونن کشورشان توسعه پیدا بکنه، علم و دانش فرا بگیرن. و امارت اسلامی باید قوانین و مقررات را به خاطر علم و دانش وضع بکنه و در اون قسمت سختگیرانه عمل بکنه که اولاد وطن، دانش آموزا و اساتید تلاش بکنن درس و علم را برای شاگردا بتن و شاگردا علوم را فرا بگیرن که به درد کشور و وطن بخوره و کشور ما رشد بکنه و ما که سالها عقب ماندیم از لحاظ علمی، چی در عرصه ساینس و چی در عرصه علوم طبیعی، ای را باید اینا جلوش بگیرن و ای تکافو بکنن. این بسیار مهم موضوع هست تا ای که سر لباس فکر شود که چیگونه لباس بپوشن و یا مردا صورتشون چیگونه باشه. درست است که مسئله سنت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثلا گذاشتن ریش بوده، ولی او اجباری نبوده، هر فرد میتونه که سنت رعایت بکنه و یا نکنه و فرض نیست. او به این خاطر کوشش شوه که چیزهایی که فرض هستن بالای از او تاکید شوه. فرا گرفتن علم فرض است، سر از این بسیار تاکید شوه و این حق اسلامی و فرض هر انسان است که ای را باید ادا بکنه، آموزش ببینه و حکومت هم در این راستا تلاش بکنه. و ای که جدا هست صنف دختر و پسر هیچ فرق نمی کنه. ما یک تجربه از فاکولتاهای شریعت داشتیم که من خودم شخصا در فاکولته شریعت درس می دادم و شاگردای دختر به صنف جدا درس می خواندن و پسرها در صنف جدا، کدام مشکل ایجاد نمی کرد، هر دو قشر درس خود می خواند و علم خود فرا می گرفت و بعد از فراغت در جایی که لازم بود به کار خود ادامه می داد. و این که در وزارتخانه ها اگر یونیفرم وضع کنه، جز وزارت صحت که چپان سفید و یونیفرمشان است و با امو لباس شناخته میشن. به وزارت خانه‌های دیگه اصلا ضرور نیست که لباس مشخص براشون بوده باشه و یک قسم چوکات بندی مکتبی صورت میگیره. به این خاطر تلاش بالای هزی شود که انسان ها بتانن خود آزاد در محیط خود، در جایی که زندگی می کنن، در جایی که درس و تعلیم می آموزن، احساس بکنن که در محیطی هستن که اینا می تانن علم و دانش فرا بگیرن و در آینده بازدهی از ایره به جامعه داشته باشن.
تشکر خانم پیکان. و برمیگردیم به خانم محبوبه اسلامی. خانم محبوبه، پیش از آغاز برنامه هم یک بحث در مورد ازی داشتیم که در دیگه مضامین خب البته شاید فرق نکنه که اگر محصلین از هم جدا باشن، محصلین دختر پسر و صنفایشان جدا باشه، شما یک اشاره کوتاه داشتین بر ازی که در طب اصلا ای ممکن نیست که محصل دختر و پسر در صنف در صنفای جداگانه درسی با هم تدریس ببینن. به نظر شما چرا امکان نداره و ای کدام موارد را، یعنی در کدام موارد ضرر میرسانه بر تحصیل دختران و پسران که ممکن پذیر نیست که صنفایشان باید جدا شوه؟
خب در قسمت تو یک موضوع قربان میخوام یادآوری کنم که ما خودم شخصاً به عنوان یک محصل که قبلا بودم و بعدا استاد شدم، باور کنیم در طول مدت و تحصیل پوزداتو خب بسیار طولانی آمد. هیچ وقت تصور ذهنی جنسیتی نسبت به همسنفی خود و همفاکولته خود نداشتیم، به خاطر از اینکه ما قبول کرده بودیم که خب یا ما دست میخوانم، ما از هدف من آموختن دانش بود و هیچ وقت اصول ذهنیت ما طرف از این نرفته بود که ما با پسرها درس میخوانیم یا پسرها رو مطمئن مثلا این حالت بود. و در کنارش در عنوان استاد زن، من با وجودی که جوانتر بودم نسبت به خیلی از اساتید، اما تصور من از محصلینم فرزندای معنوین بود و اونا من این حالت نسبت به نداشتن و بسیار در محیط کاملا حالتی که قبول شده بود که زن و مرد به کنار هم درست می کنن و ذهنیت دیگه نسبت به هم ندارن جز آموزش و پرورش. در ارتباط و طب باید بگویم که ما متخصصیم به بخش های مختلف داریم. لابراتوار های ما امکانات کم از پانتون ها، شفاخانه های تدریس ما کم هستن و خود کشور در حالت فقر را تقریبا مطلق به سر می بره. وقتی بخواهید که جداسازی بکنی استاد فلان بخش مثلا زنانه وجود نداره یا استاد فلان بخش مثلا نسازولادی که بخش بسیار کلان از طب است، ما استاد مرد نداریم، بر پسرها کی درس بده؟ اینا این بخش نیست که بگیم جز کرایتها شنه، باید پسر دختر بخوانمش، بدونید که مشخص فقط دختر بخوانم. و یا بخش اقتصادی، ما اقتصادی انگشت شمار استاد دخترای زن داریم، ما با استاد تدری نداریم به بخش سیدی زن، دخترها در کجا درس بخونن؟ لابراتوارهای ما، لابراتوار ما مثلا ما نوبت می کردیم، مثلا گروپ های دخترها و بچه را می گفتیم که مثلا این گروپ وقتی این گروپ، اما عملا جدا سازیشون محیط شد محیطی است که گروهی کار می شد. انستیزیلی کار است، نرس کار است، دکتر جراح کار است، یا مثلا اسیستانت کار است، اینا زن و مرد کنار هم کار بکنن و هیچ وقت دیدگاه جنسیتی مثلا در نداشتن. استثناءات بسیار نادر در همه جا وجود داره، حتی اگه شما سخت‌ترین شرایط هم بگیرین ممکن است خطاهای رخ بده، که البته باز من نمیخوام که در این موضوع خیلی دقیق پیش برم، اما به هر صورت در طب هم از نگاه اقتصادی ضربه بسیار کلان است و عملا انسان پذیر نیست، و هم از نگاه تخصصی ما کمبود می داشته باشیم، و هم از نگاه جا و مکان پانتون نمونهش پانتون طبی سال ما در ولایت بازگیخی، حتی بعض وقتا شفاخانه های تدری نداریم و اساسی مجبور هستن از شفاخانه های وزارت سرطانه با عذر زاری وقت بگیرن باز او را بگیری تقسیم بندی بین دختر و پسر بکنی که باز یک روز بر از نهایت بر بچه ها اجازه داده شد و بچه ها باز عادت دارند به هر جا میرن برای همه خود انجام میتن باز دختر که مشخصا جای برش نداشته در کجا یاد بگیره این چیزا مسائلی است که باید تخصصی برش فکر شد نه صرف به یک موضوع که مثلا این با دیدگاهی که دختر بچه ها باعثش هستند در کنار هم قرار نتیم تو نیست باور کنیم به خدا قسم نیست قسم همه چیز تجربه شده از در جامعه ما چرا میخوایم پس دوباره به گذشته های خیلی وحشتناکی را ببریم و تقلیل بکنیم فقط به موضوع سکسیسم و جنسیت او قسم نیست
بله از نظر شما که یک استاد پوهنتون هستین و در حکومت گذشته شما تدریس کردین بر محصلین شاید متوجه بعضی مشکلات شده باشین که شما مثلا همواره خواست شما بوده که این مشکلات باید حل شود و به این مشکلات باید رسیدگی صورت بگیره و فعلا که پوهنتون ها دوباره آغاز شده و یگانه خواست حکومت طالبا جداسازی صنف ها بوده رعایت حجاب دختر خانم ما بوده و سایر موضوعات دیگه که بیشتر یعنی در مورد ارزش های اسلامی و شریعت و اینا بحث شده اما مشکلاتی که عمده در پوهنتون ها وجود داشته در حکومت گذشته هم بوده و حالا که حکومت طالبا روی کار آمدن به نظر شما مهمترین و اساسی ترین مشکلی که باید برو پرداخته می شد و باید اون همو حل می شد یا فعلا هم باید حکومت طالبا روی همی کار بکنن و اون مشکلات حل بکنن در پوهنتون ها چی هست به نظر شما البته جدا از این مسائل جدا سازی صنف ها یا رعایت حجاب و اینا که البته این تمامش متمرکز میشه به خانم ها و هیچ لایحه یا قانون به خاطر درس پسرا و یا هم تدریس استادان مرد داده نشده از طرف حکومت طالبا به نظر شما مهمترین و اساسی ترین موضوعات و کارهایی که مهم بود البته برای دختر خانم ها و اساتید زن که باید از طرف حکومت طالبا انجام داده میشد چی بود و در کل برای تمام پوهنتون ها برای تمام کسایی که البته مرد هستن یا زن هستن استادا یا هم دختر و پسر هستن در دانشگاه انجام میشد چی بود؟
بزنین خدا سازه ما یک فرد هستم که هنوز کنار نیامدیم با این که حکومت این برای حکومت حساب کنیم اما به خاطر مردم ما مشکلاتی که ما به گذشته برمان استاد داشتیم مثلا بود و همه گی در تلاش فاحش دادن این مشکلات بودن تلاش میکردن و ما شاهد بودم که روز به روز پیشرفت صورت میگرفت نظر به اینکه به مسائل بسیار جزئی و حاشیه‌ای پرداخته شود اتفاق جنسیت اساسی بود که مثلا اساتید دوره های ماستری برشان مهیا میشد و البته کم بود که باید بیشتر میشد و متاسفانه همه تمام اکثریت هم کشور را ترک کردن یکی موضوع دیگه که کادرهای مثلی ما نیاز بیشتر به داشتن به اتفاق درکیت داشتن دیگه ما در سازه که بی بودم و در این سازه هم ما شفاخانه های کادری کم بود داشتیم در تمام ولایت ما فقط کابل نبینیم به خاطر در سازه ما سه شفاخانه کلان کدری داشتیم با همه وجود هم بعضی وقتا به خاطر معصومین و تعدادشان زیاد بودن ساعتها رو مکس میشد و گاهی اوقات گدودی میشد به خاطر از اینکه اتاق ها کم بود و مثلا در کلینیک ما نمیتونستیم که بر تمام معصومین رسیدگی درست انجام بدیم ولی در ولایت مثلا ما خودم در هرات درس خوانده بودیم شفاخانه کدری نداشت و ما از یک شفاخانه به شفاخانه دیگه مثل از این که اونا بسیار به تقاضای زیاد خواهش و درخواست میکرد پانتین از شفاخانه های حوزوی ایراد که اجازه به این محصولین ما بیاین و اونا هم ناز نظافت و نیگه تا بود و ما که میرفتیم اکثرا با فرصابا فکر میکنم ما مزاحمت ایجاد میکنیم برای کار و محصولین در حال که اگر قدری میبود شفاخانه ها امکان وجود نداشت مثلا محصولین سرگردان باشن و به حال ما مطمئن هستیم حالا خیلی شدیدتر و بی‌نظمی و بی‌عدالتی بیشتر شده. در دیگه قسمت‌ها به خاطر ما شخصا داخل محیط آن نبوده ما نمی‌تونم بگم، ما شخصا از آن تحمل نمی‌کنیم، نمی‌تونم بگم که اینی مشکلات بوده و دیگه ای که مثلا ما کتاب‌های معیاری و بروز نیاز داشتیم که کتاب‌خانه تحمل کردیم صبح از دو شب پیش بود و بعد وقتا بعضی صداره که نیاز داشتیم مجبور می شدم نایی که می خواستم تدریس کنم بعضی استفاده را و بسیار مشکل از جای دیگه آورد می دادیم و می خواستیم و اونا پول انگفت و گذاف می گرفتم از ما و فکر کنیم این مسئله برای محصول که قدر درام پاکیم بشد دیگه می یادی سازی مرسالها خیلی از درخواستی به ما متاسفانه حتی رو نزاره جمهوریت هم
ما صدای شما را درست نداریم، اگر یک کم بلندتر صحبت بکنین یا موقعیتتان تغییر بده. موقعیتتان اگر تغییر بده چون ما صدای شما را بسیار پخش داریم و قطع وصل میشه. فکر میکنم که ما صدای شما را درست فعلا هم نداریم. تا ای که شما یک موقعیت خوب اختیار میکنین و بیشتر مسائل شما پرداختین در مورد از اینکه چی کارهایی باید انجام شوه یا هم انجام میشه در بخش طب، میخواییم از خانم پیکان هم کوتاه بشنوم که خانم پیکان به نظر شما فعلا کدام موارد بسیار زیاد مهم است که در پوهنتون‌ها روش کار شوه و به خاطر ظرفیت سازی و یا هم به خاطر از اینکه محصلا بتونن بهتر درس بخوانن و فضا و شرایط بهتر برشان باشه، امکانات بهتر برشان فراهم شوه، در مسائل حقوقی و همچنان دیگر رشته هایی که محصلان فعلا مصروف تحصیل هستن چی موارد خیلی مهم است که باید بر از او پرداخته شوه در پوهنتون ها؟
بسیار خوب، مسئله درس و تعلیم بسیار یک موضوع مهم در افغانستان است و داشتن کادرهای متخصص در رشته‌های مختلف بسیار مهم است. خب ببینین ما چقدر مشکلات داریم. امی لحظه طب بسیار فاکولته‌های طبی داریم در افغانستان ولی هنوز هم مریضای ما میرن بیرون. دلیلش چیست؟ دلیلش است که ما وسایل نداریم در داخل افغانستان. لابراتوارهای بسیار خوب نداریم، تکنولوژیست‌های خوب نداریم. یعنی تنها بخش طب هم میگم، در رشته‌های دیگه تخصصی و تکنیکی هم به همین شکل هستن. اگر در مسئله ساختمانی را بگیریم، انجینری را و این موضوعات طبی و انجینری و مثلا ساینسی مثل جغرافیا و تاریخ خوانده میشه، ساحه عملیش بسیار کم است. خب در گذشته جنگ بود، شرایط خوبتر نبود و شاگردان نمیتونستن در ساحه عمل برن کار بکنن. حال زمانی که شرایط بهتر شده میره و اینا امارت اسلامی ادعای امنیت در سراسر افغانستان داره، امنیت نسبی میگن در افغانستان است، زمینه از این فرا برسه که تا شاگردها در عرصه‌های مختلف درس عملی داشته باشند. این بسیار مهم است و ما در نه تنها در عرصه علوم طبیعی و مثلا در عرصه علم طب و انجینری و ساینس، در مسائل حقوقی و شرعی هم باید مصاحبه عملی داشته. مثلا شاگرد درس خود در فاکولتی حقوق و شریعت میخونه ولی در محکمه حداقل یک روز نمیره که یک دوسیه و یک فایل رو باز کنه و ببینه که کیس از کجا شروع میشه، قضیه و چطور باز میشه و چطور این به پایان میرسه، مراحل از این پروسس از این یا کل مسائل بسیار زیاد بودجه میخواد. و وقتی که ما تقاضا میکردیم فرض مثال حقوق بین الملل در سمیتی سازمان های بین المللی، حداقل بر از سازمان ملل متحد یوناما را از نزدیک شاگرد ببینه، زمینش مساعد نبوده در 20 سال گذشته هم، و اگر میخواستیم بر ما موتر نبود و امکانات از این نبود که شاگرد انتقال بدیم. اینا همه کلش خلاها و کمبودات بوده که در کشور ماست. کشورهای دیگه که پیشرفت کردن وقتی یک فاکولته را جور میکنن لابراتوارهایش مجهز میباشه و همیشه که تکنیشن کارهای از این درست کار میکنه، اساتید و کادرهای از اینا منظم و تمام روز
در این پروسه کار میکنن، کارهای علمی و تحقیق انجام میدن که متاسفانه در کشور ما کاملا در حیث علم هیچ توجه صورت نگرفته و هر چیزی که شد درسی که خونده شد از دیدگاه ما بسیار نواقص داشته. صرف یک سند گرفتن شاگردا، در صنف 6 تن درس عملی وجود نداشت. هیچ علم بدون تجربه علم نیست. تا وقتی که ما کار عملی نداشته باشیم، تجارب عملی نداشته باشیم، ما موفق نیستیم که او علم بگوییم که ما به حد نهاییش رساندیم. به همین نسبت است که کار امارت اسلامی بسیار بزرگ است. باید از یک گوشه شروع کنه و چگونه شروع کنه و خود حداقل با امی امسایه ها که چگونه اینا درس و تعلیم میتن با امینا برابر بسازه میارهای درسی خود. و اونجا است که این مشکلاتی که در اینجا هست، وقتی که هر قدر علم پیش میره، این مسائل جداسازی صنف ها، این مسائل پوشش، اینا تحت شعای علم قرار میگیره و شاگرد چی دختر است چی پسر است هر کدام به علم بیشتر توجه میکنه تا این که لباس حجابی چگونه باشه و کدام لباس مدرن باشه. به این به می نسبت تلاش
تشکر خانم پیکان
قوانین علمی باشه. تشکر از شما.
تشکر خانم پیکان. و دو الا سه دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمونده، کوتاه میخوایم از خانم آرزو بپرسم که خانم آرزو، شما هم قسمی که در جریان هستین، شرایط مهمه که جامعه جهانی داشته به خاطر مشروعیت حکومت طالبا یا هم به رسمیت شناختن این حکومت، مهمترین دو شرط از اینا یکی خود تحصیل دختران هست در مکاتب پوهندون ها و کار زنان. به نظر شما آیا باز شدن پوهنتون ها بیشتر بالای از این خواهد باشه که یعنی اینا یک مشروعیت بگیرن نزد جامعه جهانی و همچنان کشورهای دیگه، یا ای که آیا کارها به ای است که یعنی طالبا واقعا میخواین که خانما درس بخونن یا هم کار بکنن؟ شما چی فکر میکنین در این مورد؟
خب به نظر ما اول امی بازچیانیش که شده است همتنایی تحت فشار بوده، بخاطر که طالبا می تانستن که این کار در نفستی نوائل که نو پانتونا از قید قرنطین بر آمده بودن، از قید قرنطین کرونا، و می تانستن او را ادامه بتن. خب ماها کشید به این که تقریبا سر از بنجر طالبا این کار نکست و به نظر ما این تحت یک فشار بین المللی است و ظاهرا طالبا خو میگن که باید دختر و پسر درس بخوانن، ظاهرا همی گپ خود زده میشه، مگر وقتی که یا میخواین چنین یک آرزو دارن که دختر و پسر درس بخوانن و به تحصیلاتی عالی برسن، پس قیوداتی را که وضع میکنه خودش یک نوع مانع باز میکنه و این قیوداتی که یا باید میکنن یک نوع ملاحظه به جامعه جهانی پیدا میکنه که و باز بالایشان انتخاب بکنن و باز مسائل مثلا به خاطر رسمیت شناختنشان پروسیشان یعنی دیر وقت زمان زیاد بگیرن. خب طالبان به نظر من البته ایر فعلا به خاطر رسمیت شناختن شاید بیشتر علاقه من باشن نسبت به این که دختر
سر درست بخون.
نظر مثلا من فهم که تا چی حد طالبا این کار به خاطر رسمیت کردن و یا واقعا طرفدار تحصیل هستن دیگر، چون نماینده طالب نیست دیگر نمیدونم که چی نظر دارم.
تشکر. تشکر. سلامت باشین خانم آرزو و تشکر از مهمانای برنامه ما که با ما شرکت داشتن و روی موضوع بحث کردن. و از شما شنونده ها هم تشکر میکنیم که تا پایان برنامه شنوندی برنامه بودین. وقت شما خوش. خداحافظ.